نصیب شرکت ملی نفت میشه به داخل که داده بشه، این سهم بسیار کمه. آیا میشه با تغییر قانونی اتفاق بیفته؟ حالا حتی اگر تو قانون نیامده بشه نمیشه اینو اصلاح کرد؟ چرا میشه اصلاح کرد؟ یه مشکل بحث بودجه ای است که سازمان برنامه ممکنه مخالفت با این قضیه بکنه. علی حال اون چیزی که ما چند برنامه توسعه است داریم میگیم آقا وابستگی هزینه‌های بودجه رو به نفت کم کنیم، خام فروشی رو کنار بذاریم، در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اومده، چرا به چه دلیل محتوایی که هم دولت ممکنه بتونه برطرفش کنه، هم مجلس ممکنه بتونه کمک بکنه، به سمت پرهیز از خام فروشی حرکت نمی کنیم؟
خب ببینید، من فکر میکنم که دلایل خوبی رو جناب آقای دکتر اکبری مطرح کردن تا اونجا که من شنیدم، البته بخششون توضیح دادن. مطمئن من یک اصطلاحی که من بزنم به فرمایش جناب علی که صادرات نفت خام در واقع مزیتی برای شرکت ملی نفت ایران هست، این چنین چیزی وجود نداره، چون شرکت ملی نفت ایران همونطور که مستقر هستیم بر اساس قوانین بودجه سالیانه یک درصدی رو دریافت میکنه به عنوان هزینه های جاریش، یعنی به عنوان هزینه های سرمایه‌ای.
درسته.
لذا خیلی فرقی براش نمیکنه که صادر بکنه یا احیانا در داخل تسویه بشه و فرآورده تبدیل بشه. منتها صادرکارهای اقتصادی که بتواند این زیرساخت رو فراهم بکند، متاسفانه ما تا یه چند دهی اخیر نداشتیم. عمده قضیه شاید بحث سوبسیدها هست که این سوبسیدها اجازه این که در واقع ما به سمت در واقع ایجاد پالایشگاه بریم رو به ما نمیدهد. از طرفی خود شرکت ملی نفت ایران اون توان لازم یا اون سرمایه کافی رو برای اینکه خودش سرمایه گذاری بکنه برای پالایشگاه قطعا نداره. اما توی مستثر هستیم شرکت نفت همین الان برای سرمایه‌گذاری در بخش بالادست که خود نفت خام رو تولید بکنه به لحاظ مسائل مالی دچار مشکل داره. بنابراین امکان این که خود شرکت در این کار رو بکنه اولا وجود نداره و من فکر میکنم که به لحاظ اقتصادی و از مدیران اقتصادی کشور در جهتی حرکت بکنن که مشوقی ایجاد بشه برای سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران در واقع بخش خصوصی که این کار رو بکنن. بالاخره تمام پالایشگاهداری در دنیا اینطور نیست که بگیم سودآور نباشه.
بله.
و اگر که ما بتوانیم که پالایشگاه‌های ایجاد بکنیم، پالایشگاه‌های نوینی که اینها بتوانند در واقع تولیدات خوبی رو داشته باشند.
پس شما مخالف پالایشگاه سازی نیستید، میگید با این شرایط فعلی امکان پذیر نیست، درسته؟
بله، زمینای اقتصادیش به نظر من وجود نداره.
آقای دکتر درگیر یک دور باطلی شدیم. ما بله. نمیتونیم پالایشگاه بسازیم چون سرمایه نداریم. مثلا خاطرم هست حدود 3 ماه پیش بود با آقای دکتر خادمی صحبت میکردیم، میگم آقا ما میتونستیم کار انجام بدیم. من گفتم خب آقای خادمی، مثلا برای هر پالایشگاه 6 میلیارد دلار سرمایه میخواد، 2 سال 3 سال وقت میخواد، حالا نکردیم این کارو، الانم داریم تحریم میشیم، اب نداره.
بله.
الان شروع کنیم گام به گام از سرمایه های کوچیک مردم شروع کنیم. الان باور نمیکنید شاید نزدیک 100 تا پیامک با همین مضمون اومده که اگر سود دهه، اگر مکانیزمش اصلاح نشه همین مینی فاینری ها، چرا مردم نمیان سرمایه گذاری کنن. من یه نمونه شو فقط خوندم برای شنوندای عزیز که اینجوری دارن پیامک میزنن. خب چرا سرمایه مردم استفاده نمیشه تو این زمینه؟ من حالا میفرمایید که ما سوبسید میدیم، شرکت ملی نفت عملا هیچ سودی نمیبره، اما من یادم وقتی پالایشگاه ستاره خلیج فارس افتتاح شد آقای زنگینه ابراز ناراحتی کرد از این قضیه، گفت همه خوشحالم من ناراحتم. خب پس یعنی که یه سودی هست تو صادرات که داریم صادر میکنیم و به داخل بدیم اون سود لازم رو نمیبریم؟
من فکر میکنم که حالا نظر آقای زنگینه این بوده که به خاطر اینکه صادرات کم شده در واقع سودشون کم شده یا هر چیز دیگه.
نه، اصلا بحث کم شدن صادرات نبود. گفت ما این نفتی که داریم صادر میکنیم سهممون 14.5% داخل، این سهمو نداریم. اگر این موازنه تغییر بکنه چرا ما بدمون بیاد به داخل بدیم؟
خب اینی که مرز کنم زیر ساخت اقتصادی مشکل داره همینه دیگه. ببینید بالاخره برای اینکه اون نفت تولید بشه ما بر هزینه نیاز داریم.
بله.
بنابراین این رو در اختیار قوای مقننه و قانونگذاران هست.
خب اونا اعلام آمادگی کردن آقای دکتر.
اگه این کارو بکنه چه اشکال داره؟
خب چرا سوال همینه دیگه. سوال اینه که چرا نمیکنن این کارو؟ آقای دکتر اکبر میگن بحث بودجه است و سازمان برنامه.
ببینید کی میخواد این بودجه رو بده؟ بحث این است که جناب علی بفرمایید که بخش خصوصی یا در بورس یا مردم عادی، ولی بالاخره باید تشکیلاتی باشد که این سرمایه رو جمع کنه.
خب
الان برای پالایشگاه همون 260 بشکه‌ای که آیدت در وحید بری اشاره می کردن، من فکر میکنم در شرایط موجود حداقل بین 8 تا 9 میلیارد دلار سرمایه می خواد. چنین سرمایه ای رو بایستی بتوانیم ما جمع بکنیم، در داخل مصرف ایجاد پالایشگاه رو بکنیم. از طرفی نگاه به پالایشگاه سازی در داخل کشور متاسفانه طی چند دهه اخیر بحث مصرف داخلی بوده و چون بحث این بوده که ما به دلیل وجود منابع عظیم گازی نیازهای مصرفی اون رو با گاز تامین میکنیم، بنابراین نیازی به تعمیر ساخت پالایشگاه نداریم. یک چنین دوگانگی تفکری هم متاسفانه در کشور وجود داره که یک دلایلی هستش که به نظر من مانع ساخت پالایشگاه شده.
متشکرم آقای دکتر اکبری. آقای دکتر اکبری من نمیشنوید؟ خب زارن ارتباط ما با دکتر اکبری قطع شد. آقای قاضی‌پور، نکاتی که آقای دکتر قمصری به اشاره کردن نکات قابل تأملی است.
بله.
اینکه این نگاه وجود داره به خاطر ذخایر عظیم گازی.
بله.
اینکه ما انرژی رو با سوبسید داریم مصرف میکنیم. ببینید من اصلا به هیچ عنوان نگاهم این نیست که باید انرژی آزاد بشه.
بله.
ما در دولت اصلاحات تصمیم گرفتیم قیمت بنزین رو، یکی از فرآوردهای نفتی است، سالانه مثلا 5% افزایش بدیم. 2 یا 3 سال این کارو کردیم، دیگه نتونستیم ادامه بدیم. اگر همون روند رو ادامه میدادیم شاید قانون عرفمندسازی یارانه ها با قوت و قدرت بیشتر و به شکلی متعالی تر اجرا میشد و با نوسانات ارزی دچار چالش نمیشدیم، با یک شیب ملایم هم اتفاق میافتاد. چی باعث شد این نگاه حاکم بشه بر کشور و ما همچنان خامفروش باقی بمونیم؟
من در تکمیل صحبت های قمصری که فرمودن بحث مشوق،
بله.
خب الان مجلس اومده خب یه طرحی داده که آقا برای اینکه آیارار پروژه ها و جذابیت پروژه ها مردم بره بالا یه بحث تنفس خوراکی ارائه بده توی سال اول.
بله.
خب ای کاش نمایندگان مجلس میومدن رو خط توضیح میدادن توی این شرایط بحرانی و خطیری که الان وجود داره چرا دست دست میکنن و این طرحو توی صحنه علنی نمیبرن و بررسی کنن. تا اونجایی که من اطلاع دارم توی کمیسیون انرژی هم تصویب شده و منتظر صحنه علنیه.
کدوم
تحت افزایش ظرفیت پالایشی با استفاده از سرمایه مردمی یه مشوقی وزارت نفت قرار بده که وقتی یه پالایشگاه تو سال مثلا 4 که ساخته شد 1 سال تنفس خوراک بده، نفت بده، پول نفت نگیره، در عوضش این پالایشگاه اون پولی که گرفته مثل یک وام 4% بیاد برگردونه به صندوق توسعه ملی.
خوب.
پول اول از مردم جذب بکنه و بعدش 1 سال تنفس 5 میلیاردی بگیره و بعد به صورت 4% توی تقریبا 7 الی 8 سال بیاد اینو با صندوق توسعه تصفیه حساب بکنه. این طرح خوبیه کلیاتش، ولی خب بحث اینه که خب چرا تعلل اتفاق افتاده و این الان با سرعت پایینی میره جلو. یه نکته ای که آیه قمصری گفتن بحث تامین مالی مردمیه.
بله.
که آیا میشه 5 میلیارد دلار جمع کرد یا نه.
ما الان همی کهشو گفتن 8-9 میلیارد دلار بود.
نه واسه الان متوسط هر تولید هر بشکه تقریبا 20,000 دلار، یعنی خوب. اگه تازه بخوام اگه پتروپالایشگاه بزنیم،
بله.
این 20,000 دلار در حالی که توی جهانی نرم جهانی 15,000 دلار، ما میگیم ایران هزینه‌های ساخت بالا میذاریم رو 20,000، یه پالایشگاه 250,000 بشکه تقریبا میشه 5 میلیارد دلار. این نکته اینه که این 5 میلیارد دلار اگه بدن با دلار 10,000 تومانی هم حساب کنیم 50,000 میلیارد تومان میشه. ما الان 1,600,000 میلیارد تومان نقدینگی کشورمونه. این نقدینگی که هر از گاهی سرشو به سمت یک بازاری کج میکنه،
بله.
و تقریبا سودهای کلانی واسه بازار سوداگر. خب اینو اگر ما اون بازارهای موازی دولت بیاد مالیات بر عایدی سرمایه بذاره، اون بازارها رو ببنده قاعدتا و این بسته رو خود شرکت‌های مثل شرکت پارسیان، مثل شرکت تاپیکو، اینها بیان سهامش رو این پالایشگاه رو عرضه کنن، قاعدتا با استقبال مردم. ما تو پالایشگاه ستاره خلیج فارس داشتیم 300 میلیون می‌خواستن جذب سرمایه جذب بکنن، تو کمتر از شاید بگم چند یک دقیقه همه این سهام‌ها فروخته رفت و چند برابر ظرفیت تقاضا وجود داشت.
های.
یعنی نشون میده که آقا این صنعت برای مردم جذاب هست که های. مردم بیان به این سمت.
خب اجازه بدید آقای قاضی‌پور، آقای دکتر اکبری هم رو خط ارتباطیمون اومدن. آقای دکتر اکبری، خواهش میکنم. نمیدونم توضیحاتی که آقای دکتر قمصری می‌فرمودن رو جناب علی شنیدید یا نه، اما آقای قاضی‌پور اشاره کردن بحث تجمیع سرمایه ها یا جذب سرمایه های مردمی برای ایجاد پالایشگاه ها طرحی در مجلس هست و در واقع میشه گفت امید میره که در دستور کار قرار بگیره برای جذب سرمایه های مردمی برای ایجاد پالایشگاه ها، حتی پتروپالایشگاه ها. آقای دکتر قمصری معتقدن که این نگاه وجود داره که ما چون منابع گازی داریم نیاز به پالایشگاه نداریم و گاز رو هم بیشتر داریم مصرف میکنیم. خب ما صادراتمون هم خیلی کم هست، گرچه قیمت گاز هم قیمت منطقه‌ای و بسیار پایین هست. ما نمیتونیم نقش آفرین بشیم. آقا دکتر اکبری، در 2-3 دهه آینده قطعاً دیگه کسی نفت نخواهد خرید و ما به عنوان بزرگترین ذخایر گازی دنیا میتونیم تأثیرگذارترین کشور تو دنیا باشیم برای گاز، چه به لحاظ تولیدش، چه به لحاظ قیمتش، چه برای تبدیلش به فرآورده ها. چرا ما اینقدر داریم دست دست میکنیم آقای یروکیکبری؟ ما الان نگاه نمیکنیم، سه دهه آینده رو باید نگاه بکنیم. کجای کار گیره که نه دولت حرکت میکنه نه مجلس حرکت میکنه؟ مردم هم که دست دراز میکنن، کسی دست مردم رو نمیگیره.
بخش قابل توجهش رو هم بحث حالا اجرای کار و پیگیری برای اجرایش، چون من فکر کنم ما تو بحث سیاست گذاری و حالا اگر مثلا این قانون هم که تو مجلس هست، قانون بسیار خوبیه برای بحث پالایشگاه،
بله،
تصویب بشه، ما حتی تو این قانون هم حتی ما محدودیتی روی بحث خوراک شاید نداشته باشیم روی موضوع. و حتی نکته مثبت این قضیه اینه که شما مجوز احداث پالایشگاه رو میدید بدون اینکه بخواید محدودیت ایجاد کنید برای خود شرکت ملی نفت. یعنی عملا شرکت ملی نفت با یه دونه قول به شرکت ها میتونه اجازه اینو بده که میتونه اینو در واقع ایجاد کنه. حالا یه نکته که اینجا وجود داره اینه که اون کسی که میخواد پالایشگاه بزنه فقط این مجوز رو بگیره و بهش قول داده بشه که ما اگر شما پالایشگاه زدیم ما به شما خوراک میدیم و اگر شما پالایشگاه تو تولید شد این خوراک رو به قیمت خوبم بیاد خریداری کنید و محصولتون هم به قیمت خوب بیاید در واقع صادر کنید. این خودش تر نسبت خوبیه، ولی یه بحث اصلیش هم بحث تامین سرمایه‌شه و بحث اجراشه. بیشتر هم شاید کاشنه هاشیش تو بحث اجرا باشه، یعنی تضمین این که بالاخره توی اون بازه حالا 4 ساله یا 5 ساله که شما در نظر میگیرید برای ساخت پروژه بتونه اون پروژه به موقع به بهره برداری برسه و سودی برسه دیگه، چون بالاخره سرمایه مردمی هم انتظار اینو داره که وقتی شما دارید سرمایه گذاری میکنید به موقع بتونه به سوددهی برسه. لذا اگر که تون بازه اون موجودی بتونه تعهدش خودش عمل کنه، این تریتر کاملا سوددهی خواهد بود. این که میفرمایید که ما بحث گاز رو بیاریم روش سرمایه گذاری کنیم، یه بخشش به خاطر اینکه ما خیلی تخفیف‌های جذابی تو بخش گاز میدیم. یعنی این تخفیف ما اینقدر جذابه تو صنعت گاز و ما حالا تقریبا میشه گفتش که به بخش در قابل توجهی از گاز ما داریم به صورت رانتی به واحد مصرف کننده میدیم که قاعدتا هر طرح دیگه رو کنار این قرار بدید،
بله،
اقتصادی نخواهد بود. این که اون طرح اقتصادی نیست، ایراد از این طرح نیست، ایراد از این بخشیه که ما داریم تو بخش گاز این رانت رو ایجاد میکنیم برای مصرف کننده که اونم ما باید بریم به سمت اصلاحش. یعنی اینکه مثلا پتروشیمیای ما بیان را از گاز که انفال واقع در خدمت حاکمیت باشه یه بخش قابل توجهش رو تخفیف میگیرن و استفاده میکنن و بعد این پول رو حالا به صورت سهام بین سهامدارشون تقسیم میکنن، عملا یه رانت دیگه فیلر تقسیم میشه بین مردم و بین اون سهامدارایی که هستن. به صورت عادلانه شاید این تقسیم نمیشه. بذار مقایسش با بحث گاز، شاید این ایراد وارد میکنه که چون ما بحث گاز عادلانه رو قیمت گذاریش وارد نمیشیم، واقعا هیچ طرح دیگه‌ای رو در کنارش نمیتونیم اقتصادی ببریم جلو.
بسیار خوب آقای دکتر همسری، توضیحات آقای دکتر اکبری رو شنیدید، نکته‌ای هست اضافه بفرمایید؟
من یه اصلاح بزنم روی توضیحات ایشون. بحث این هستش که بحث گاز ما مقایسه در واقع روی وسایل سوبسیدیشون مد نظرم نیست. نظر من این هستش که با نگاه کلی و قایی در واقع مدیران کشور متوجه این هستش که ما با توجه به این که گاز رو در حد وسیعی داریم، بنابراین گاز میتواند نیازهای داخلی رو به حد اکمل در واقع پوشش بده. حالا بحث رانت این حرفاش درست میفرمایید،
بله،
و اون رو باید درست بکنیم. بنابراین ما اگر بخوایم پالایشگاه بسازیم که امکانش رو داریم، صرفا بحثی پالایشگاه رو با یک دید صادراتی بسازیم،
بله،
سرمایه گذاری بیاد با شرایط حالا ما متعادل این نفت رو بگیره بسازه و کاملا صادر بکنه. منتهی مراتب واقعا ساخت پالایشگاه 4-5 سال حداقلشه که طول خواهد کشید.
بله.
ما نیاز به یک ثبات هم برنامه‌ای و هم ثبات مقرراتی و قوانین داریم. خیلی از شرکت‌ها شاید باشن، شرکت‌های بزرگ حتی ایرانی، سرمایه‌گذاران بزرگ که بخوان این کار انجام بدن، منتها نگران تغییر سیاست‌ها و تغییر مقررات هستن که بله، این یکی از معضلات سرمایه‌گذاری در داخل کشور.
آقای دکتر قمصری، یعنی ما تو 2 دهه گذشته نتونستیم ثبات رو ایجاد بکنیم؟
به نظر من این ثبات داده نشده و این اطمینان به مشتریان و سرمایه‌گذاران داده نشده که این کارو بکنن. شاید نمونهش وضعیتی هستش که ما با مینی ریفاینری‌ها داریم. مینی ریفاینری‌ها درست زیانده هستن، درست مثلا مسائل زیست محیطی رو مشکل دارن، ولی در هر حال ما عملکردی که با اونا داریم
می تواند سیگنال منفی به سرمایه‌گذاران بدهد.
متشکرم. آقای تسلطی، کارشناس بخش نفت و گاز، هم برای ما پیمک فرستادن، گفتن یکی از دلایل اقتصادی نبودن ساخت پالایشگاه طولانی مدت بودن زمان ساخت است، نه تنها تو این بخش بلکه عمده پلنت های نفت و گاز و پتروشیمی هم درگیر همین مشکل است. متشکرم از آقای تسلطی. آقای قاضی پور، نکته هست که به صحبت آقای
دکتر قفصری داشتم، این بود که میگفتن، فرمودن که بیاید و از گاز استفاده حد اکثری بکنید و به جای نفت، به جای پالایش نفت. حرف جناب دکتر کاملا درسته، ولی یه انقلتی وجود داره. ما در دوران تحریم، خدای دکتر قمصری هم خودشون واقف به این مسئله هستن که بزرگترین مشکل ما سر بس کانتر استیت و میانات گازیه. ما اگر بتونیم نفت در چاهای نفتمون رو ببندیم و تولیدمون رو کم بکنیم، به دلیل مصرف گاز نمیتونیم میزان تولید میاناتمون رو کم بکنیم. و این بعداً یکی از چالش‌های اصلی ما تو بحث تحریمی، تحریم میانات گازیه و باید هیچ راه و هیچ چاره، یا باید اینو صادر بکنیم یا تبدیل پالایشش بکنیم و فرآورده‌هاش رو صادر بکنیم. به همین دلیل شاید الان ما بگیم آقا چشم پوشی بکنیم، پول نداریم و توسعه پالایشگاه‌های نفتیمون رو انجام دادیم، ولی توسعه پالایشگاه‌های میانات گاز با خوراک میانات گازی، اگر همین ستاره خلیج فارس الان اتفاق نیفتاده بود، ما به جای اینکه روزانه 300 هزار بشکه میعانات تو دستمون باشه، الان 660 هزار بشکه میعانات تو دستمون باشه. اخباری که من دارم اینه که الان تمام ذخایر ما روی خشکی تقریبا پره و الان دیگه کم کم باید بریم میعانات رو روی دریاها ذخیره بکنیم، بخاطر اینکه اولین وقت
چه برداشتی میخواد از این فرمایش
درست اینه که میخوام بگم پالایشگاه سازی شاید توی نفت زیاد مهم نه، ولی برای پالایشگاه خوراک و میعانات بسیار واجب و حیاتیه. چون ما این میعانات یک خاصیتی داره که یا شما باید گاز برداشت بکنید، یا اگر گاز برداشت میکنید به همراه اون میعانات لاجرم و ناچارن به دست میاد.
خب آقای دکتر قمصری، نکته‌ای هست بفرمایید، خواهش می‌کنم.
من تقریبا موافقم با ایشون، البته بحثی نبود که من بگم که نفت کنار بذارید میعانات رو در واقع گاز
بذارید. نفرمودید کنار بذارید، من همچه برداشتی نکردم.
بله، من گفتم که نگاه مدیران کشور تفکرشون این هستشون گاز رو داریم، خیلی روی نفت متمرکز نشن. منتها یک نکته فنی رو من اینجا اشاره بکنم که ما برای نفت خاممون در دنیا جایگزین وجود داره. میشوانن شرکت‌ها و پالایشگاه‌ها بنا به تمهیداتی نفت خام های رو جایگزین کنن، ولی میعانات ما میعاناتی هستش که خیلی جایگزین نداره. ما میشه بگیم در دنیا عرضه کننده منحصر به فرد میعانات هستیم و اگر تحریم ها رو بتوانیم مدیریت کنیم، قاعدتا میعانات ما تقاضای خودش رو همچنان خواهد داشت.
خب چطور مدیریت کنیم تحریم ها رو آقای دکتر تو این شرایط؟
خب این من فکر میکنم یکی دو بارم خود در جناب عالی عرض کردم که بحث صادرات ما و بحث عرض کنم مدیریت جهانی ما بخشش در وزارت خارجه ما میگرده. یعنی ما بایستی بتوانیم سیاست همون به گونه عمل کنیم که بالاخره با دنیا تعاملات لازم رو داشته باشیم. من از زمینی که در شرایط متعادلی اگر ما حرکت بکنیم میتوانیم میاناتون رو به راحتی صادر بکنیم. نکته دیگه ای که باید اینجا اشاره بکنیم، من تغییر به اصطلاح قوانین و سیاست رو کرد میکنم، همین هر موقع که تحریم ها شدت پیدا میکنه، ساخت پالایشگاه و این گونه عوامل توی بورس قرار میگیره و مورد بحث قرار میگیره.
یعنی تو شرط تحریم ما گرم این صحبت ها میشیم، بعد یادمون میره
موقعی که تابستون میشه، یادمون میره.
به خدا آقای دکتر قمصری، باور کنید ما یادمون نمیره، همیشه میگیم صدامون به جایی نمیرسه.
نه واقعا اینه، ما از اینکه میگم سیاست ثبات سیاست برداشته باشیم که سرمایه گذارم تکلیفشو بدونه، دقیقاً به خاطر همین
مثلا. ممنونم آقای دکتر قمصری، ازتون ممنونم و براتون آرزوی موفقیت میکنم.
متشکرم،
شب خوبی داشته باشید. خدا حافظتون باشه. 0912-1259 گفتن واقعیت اینه که تو شرایط فعلی برای بهبود توجیه اقتصادی کلیه شرکت های بین المللی به سمت پلنت های مگا اسکیل رفتن، به همین خاطر رفتن به سمت ایجاد پلنت های کوچیک توجیه مناسبی نخواهد داشت. متشکرم از پیامکشون. یه شنونده عزیزی هم 0913-0195 گفتن که مردم تو خرج و مخارج زندگیشون موندن، مگه میشه دولت فقط دستش چجوری به مردم باشه؟ بیکاری زیاده و کارخونه‌ها دارن کارگرا رو اخراج میکنن. نمیدونم من چی گفتم که این شنونده عزیز یه همچین برداشتی کرده، گفته من صحبت انرژی رو کردم یا واقعی کردن قیمت رو. چون چندین بار من تاکید کردم که نگاهم این نیست که الان باید همچین اتفاقی بیفته، ده به دولت هم نیست که الان این کارو بکنه. فکر میکنم از اون عرضه بندی هم چه فرمایشی کردن این شنونده عزیز. عرض کنم خدمتتون که از پتروشیمی‌های رانتی صحبت شد، گفتن که به کارشناس محترم بفرمایید 0916 71 91. گفتن همین پتروشیمیای رانتی نذاشتن در برابر آمریکا ما زانو بزنیم، فکر کنم دوران قبلیه تحریم
بود. بله
کاملا درسته، درست بالاخره رانتی جو به درد خورد.
ولی رانتو
اما اگر رانتی نبود چه قیامتی میشد. نکته حساب قاضی پور
بله بفرمید. اینجا سر بحث این پالایشگاه ها ما نمیگیم که آقا ای همین رانتی که به پالایشگاه میدیم دو تا ضرر داره. یک باعث میشه که شما صنعت پالایشت رشد نکنه.
بله.
و بقیه صنایع کنار دست این رشد نکنه. دو اینکه خود صنعت پتروشیمی هم رشد نخواهد کرد، فقط در ابتدای زنجیره میماند و فقط متانول صادر میکند. یه نکته، یه نکته هم سر بحث صحبت های قمصری گفتن میامت ما جایگزین نداره. یعنی سوالی که دارم اینه که اگر میامت ما جایگزین نداره اینه که خب چجوری کره توی 5 6 ماه اخیر صادراتش رو صفر کرده و به جای اون داره از میامات از استرالیا یا آمریکا وارد میکنه، یا به جای جایگزین اون داره از یک نفت خام سباکی استفاده میکنه. این که زیاد من قبول نداشتم.
متشکرم از شما آقای دکتر اکبری.
بله
بفرمایید. سکوت طولانی شد، عذرخواهی میکنم. مگر ناگفته‌ای از در قالب جنبندی بفهمید آقای دکتر؟
ببینید آقای راست ما متأسفانه صحبتی که آقای دکتر فرمودن، وقتی شرایط سخت میشه به عنوان این راهکارا
دنبال راهکارا میفتیم. آقای دکتر
بعد وقتی که یعنی ما متاسفانه نگاهمون نگاه بلند مدت نیست، شاید یه حرف به کلیشه‌ایه، ولی خب یه واقعیته که ما همچنان به تحریم به عنوان یک دوره گذار داریم نگاه میکنیم. و این که حالا مثلا بریم ببینیم میشه بالاخره یه سال شش ماه مقاومت کنیم یا دو سال مثلا چیز کنیم، بالاخره این رد میشه دوباره برمیگردیم و اینجوری نمیمونه. یه راهکار اینه که بالاخره شما این گزینه رو مثلا رو میز حذف کنید. شما هم تجربه سال 91 رو داشتید و هم تجربه این ساله 96 و 7 داشتید که بله. ما هر سری که با غرب دچار مشکل شدیم اولین گزینه اینا روی موضوع بحث نفت بوده
بله.
و اینو به عنوان گزینه اصلی داشتن بله. ما اگر خاطرتون باشه دوره قبل ما علاوه بر نفت بنزین هم روی میز داشتیم به عنوان یک از گزینه‌های
آقای دکتر. ما دوره تحریم قبلی ما آخه نفت بشکی 100 دلار بود، بعد ما پول داشتیم تو این زمینه.
بله.
یعنی میخوام بگم تحریم‌های قبلی درست همه جانبه بود، اما یه پتانسیل یه چپ پوری هم داشتیم.
بله.
الان اون چپ پور هم نداریم آخه.
بله همه شما درسته، ضمن اینکه شما خودتون دارید همینطور محدودتر هم میشه، یعنی این منابع درآمدیتون هم محدودتر میشه و بالاخره بابا تاکیدتون رو به خودمون معلوم کنیم.
بله.
میخوایم پولش همچنان بمونیم یا بریم مثلا ترشح.
آقای دکتر اکبری نمیدونم این سوال بنده اصلا سوال به جاییست، منطقیست، این نگاه نگاه درستیست یا نه، اما ما برای هم اقتصادمون یه مهاتیر محمد میخواییم آیا؟
حالا من میگم اگه مهاتیر محمد
نه منظورم شخصش نیست، تا تفکرشه. ما باید در دنبال همچی چیزی باشیم که یک سرمایه اجتماعی ایجاد کنه، یک اعتمادی ایجاد کنه.
بله.
بیاد بگه مردم اعتماد کنید من میخوام این کارو بکنم.
بله در این همین تصمیم حالا استراتژیک گرفته میشه خیلی موارد سیاسی میشه و سیاسی میشه اصلا دیگه قابلیت خودش رو از دست میده و درگیر این فضای سیاسی میشه که حالا یه گروهی رو میگه یه گروهی رو میگه، حالا هر گروهی که الان قدرت هست و بر مسئله قدرت هست و حرفش به کلی میشینه و میره جلو و این که میشه که الان اینطوری، یعنی واقعا اگر ما یه مسیر مشخص داشتیم که حداقل یه سری اصول هر دو جناح یا هر چند جناح حاکم بر کشورمون به اشتراک نظر داشته باشیم. ما آمریکا هم اگر شما فاید بشید که نایت اشیال جنرالات استنام دموکرات و اصلاحات جمهور
خواهد
شد، یه سری اصول رو آینده کامل داره و اون اصول تغییر ناپذیره. حالا ممکنه تو تاکتیک ها و اجراها با هم تفاوت داشته باشه، ولی ما متأسفانه یه موقع که استراتژیشون با عوض شده بود مثلا عوض میشه.
ولی آقای دکتر اکبری من بعد از تقریبا 22 سال کار رسانه‌ای به این نتیجه رسیدم که اصلا چپ و راست تو کشور ما بیشتر بازیه. یعنی واقعا من فرقی تو حوزه دستیابی به قدرت و اداره کشور بین اصولگرا و اصلاح طلب نمیبینم واقعا، الا اینکه فقط نقشه عوض میشه، من چیز دیگه نمیبینم. حالا این شما میفهمید راهبردها عوض میشه، مثلا ما 4 بار راهبرد توسعه سند نوشتیم، خب دو تاش تو دولت اصلاح طلب بوده، دو تاش تو دولت های اصولگرا بوده، حالا با یه تفاوت تعریف در لغوی یا ادبیات، اما واقع مطلب این که هر 4 تاش یکی، هیچ فرقی نکرده. کجاش راهبرد عوض شده؟ هیچ تغییری نکرده.
نه خب ببین مثلا ما حداقل تو سیاست همون اومدیم رو گفتیم، شما تو سیاستتون میاد مثلا بند 13 سیاست استمامتی رو یا بند 14-15 تاکید میکنید بحث افزایش ارزش افزوده و تکمیل زنجیره ارزش تو محصولات. یه دولتی مثلا نگاهش اینه که آقا مثلا ما باید به سمت توسعه صنایع پایین دست میخوام، میاد برنامه‌ریزی کنه، استراتژی کنه، اجرا کنه، یه زمان دولتش عوض میشه. یه دولتی که میاد میگه نه اصلا شاید این مسیر درست نبوده، دوباره دو سال اول تحت این میکنه که راهبرد چی باشه. شما همین مدل قرارداد نفتی ما اگر خاطرتون باشه،
بله،
ما تقریبا فقط 3 تا قرارداد پیشین بشیم مدل قراردادی بنویسیم. وقتی مدل قراردادی آماده شد، تحریما شروع شد، یعنی عملاً قرارداد نمیشه، یه قرارداد با توتال بسته شد. بعد توتال هم که برجام خود کانسپت اینو سروش کردیم قرارداد داد، یعنی عملاً ما توی دوره واسطه فقط 4 5 تا تحت کشور کلام شد و به اون نقطه اولیه.
متشکرم.
یعنی ما باز هم توی این قضیه، حالا باز شما میفرمایید عوض دولت ها، همین دولت ها هم حتی همون راه بوزایی اگر در اون مشابه یکسان باشه نباید دست میزدن. در اون اگه اون قراره برنجور ما حتی قد بیان ادامه ای راه برنجور.
متشکرم.
تیم بعدی میاد طریقا کلیه اقدامات تیم قبلی رو نقض میکنه، از صفر دوباره خودش میخواد یه چیزی بسازه بره جلو و متاسفانه ما اینجا یه مسیر درجا میکنه.
متشکرم آقای دکتر اکبری، براتون روز موفقت میکنم، شب خوبی داشته باشید. آقای قاضی پور اگر ناگفته‌ای هست رو جمع‌بندی بفرمایید. من حالا پیشنهاد میکنم اگه ممکنه راهکار رای بدید، راهکارهایی که با همه نگاه‌ها و تفکرات حاکم بر دولت و مجلس راه میانه و نزدیکی رو جلو بریم که بتونیم از این خام فروشی و ساخت پالایشگاه، از خام فروشی فاصله بگیریم به سمت ساخت پالایشگاه.
این که یه نکته که وجود داره، راهکار الان این که راهکار درست و اصولیش اینه که ما حامل‌های انرژی رو آزاد بکنیم و اون حامل‌های انرژی که آزاد بشه، مابقی زنجیره خود به خود خودش درست میشه. ولی خب ما توی یک وضعیت اقتصادی قرار گرفتیم که الان نه دولت و نه مجلس هیچ اراده‌ای مبنی بر این کار نداره. چیزی که میشه جایگزین این ارائه داد اینه که ما با یک مشوق‌هایی بریم به این سمت که یک شرکت‌های بزرگی، یک سرمایه‌های مردمی رو بیاریم پای ساخت پالایشگاه‌ها و اونها رو اجازه بدیم که خصوصی باشن، نفت رو با قیمت آزاد بخرن و با قیمت آزاد صادر بکنن، ولو اینکه فرض کنه شرکت ملی نفت داره به پالایشگاه هندی داره نفت می‌فروشه و این پالایشگاه اقتصادش شکل می‌گیره و خود به خود درست میشه و هیچ اجبارش نکنیم که بیاد فراورده رو به داخل بفروش. پیشنهاد کوتاه مدت اینه، آقا ما ببین، وگرنه درست و اصولیش اینه که حامل‌های انرژی درست بشه که خود اقتصاد پالایشگاه هم خود به خود درست میشه. ولی آقا ما با این وضعیت که قادر به این کار نیستیم، پیشنهاد اینه که آقا پالایشگاه مشوق‌هایی بهشون داده بشه که این مدل که مجلس میاد میگه آقا یک سال تنفس بدیم که سرمایه‌های مردم سریع‌تر برگرده و آیارا رو پروژه بره بالاتر، به نظرم مدل خوبی است. و اینکه و اونا رو مجبور نکنیم که فراورده هاشون رو با قیمت یک سوم قیمت جهانی توی داخل بفروشن، دستشون رو آزاد بذاریم قیمت جهانی و قیمت جهانی هم بفروشن.
متشکرم از شما جناب قاضی پور. من چند پیامک بخونم. 0935557، نمیدونم ما از زندان هم شنونده داریم، گفتن که کی روا باشد چنین، دوستان ما در حبس و شما در بوستان. نمیدونم شنونده عزیزمون از زندان این پیامو ما فرستادن یا نگاهشون این بوده. به هر تقدیر نمیدونم ما واقعا در بوستان هستیم یا نه، نمیدونم. من یه توضیحی رو به مهمون برنامه آقای قمصری دادم، شنونده عزیزی آقای احمدی پیمک فرستادن 0939917، گفتن صدا و نیتتون رو کاملا مردمی کنید، صداتون بلند خواهد شد، مسئولین هم خواهند شنید. اگر نمیتونید وقت مردم و کارشناسان رو نگیرید. ممنونم آقای احمدی که این نقد برادرانه رو کردید به بنده و تذکر به من دادید. عرض کنم که از آقای جواد شهید متشکرم، از خانم فاطمه منصور از بابل متشکرم. شنونده عزیز متعددی برای ما پیامک فرستادن، کارشناسان این حوزه و در واقع میشه گفت شنونده خوب برنامه، سپاسگزارم که به ما پیامک زدید. من عمده سوالاتی رو که از مهمانان محترم برنامه پرسیدم از در همین پیامک ها پرسیدم، اگر فرصت نشد اسم شریفتون رو ببرم با پیامکی که فرستادید عذرخواهی میکنم. به خاطر کوتاهی وقت از همتون ممنونم. ارادتمند همیشگی شما امیر حسین ناصر. شب بخیر، خدا نگهدار.
دوستاتو جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
لحظاتون بخیر.